شامگاه جمعه 3 فروردین ماه، تیراندازی و انفجار در مجتمع تجاری کرکوس در غرب مسکو، پایتخت روسیه، منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. بنا به گزارش شبکه NBC قرار بوده یک گروه راک محبوب در مجتمع کرکوس و در سالونی با ظرفیت بیش از 9000 نفر اجرا داشته باشد، با اینکه رویترز و العربیه گزارش دادند که داعش مسئولیت حمله مسکو را به عهده گرفته است. سرویس امنیت فدرال روسیه از احتمال دخالت اوکراین در این حمله تروریستی خبر داد و سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی اوکراین این ادعا را رد کرد. در دیدگاه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین ملل و امور استراتژیک همراه می شویم تا درباره این حمله تروریستی گفتگو کنیم. جناب آقایی، با توجه به اینکه داعش مسئولیت این حمله ها رو به عهده گرفته، می خواهیم نگاهی داشته باشیم به انگیزه های داعش برای انجام چنین حملاتی. اما پیش از این لطفاً برای شنوندگان دیدگاه درباره شکل گیری شاخه داعش خراسان بگید و اینکه آیا تصمیماتش مستقل از داعشه؟
داعش خراسان در واقع یک شعبه از همون دولت اسلامی عراق و شام هست، اون چیزی که موسوم به داعش هستش. ولی داعش خراسان از 26 ژانویه 2015، کمتر از یک سال بعد از تاسیس دولت اسلامی عراق و شام توسط ابوبکر البغدادی تاسیس شد و این داعش خراسان بیشتر اوایلش توسط اعضای ناراضی طالبان پاکستان، مشخصا تحریک طالبان پاکستان، تشکیل شد و رهبر اول گروه داعش خراسان حافظ سعید خان بود که خودش از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان بود که اتفاقا در اوت 2016 در حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. در حال حاضر شهاب المهاجر رهبر گروه داعش خراسان هست. به تدریج که در واقع این گروه تشکیل شد، بعد از تأسیسش بود که بازماندگان داعش از عراق و سوریه منتقل شدن به پاکستان، افغانستان و تاجیکستان و داعش خراسان به شکل کنونیش شکل گرفت و تقویت شد. بین 4 تا 6 هزار نیرو اوایل تأسیس خودش نیرو داشت، ولی الان به خاطر حملات پی در پی که خود دولت افغانستان، طالبان و نیروهای آمریکایی انجام دادن، شمار نیروهاش به 1500 تا 2000 نیرو رسیده و حملات زیادی هم در داخل خود افغانستان، پاکستان، در کل منطقه عراق، در عذرخواهی میکنم ترکیه، ایران انجام دادن. مشخصا همین مارچ 2024 هم یک حمله به یک کلیسای کاتولیک در استانبول ترکیه چو بر عهده گرفت و حادثه کرمان هم گفته شد که داعش خراسان در واقع عامل اون بوده و به نظر میرسه که به صورت ایدئولوژیک همسو با دولت اسلامی عراق و شام عمل میکنه داعش خراسان، ولی در به صورت عملیاتی به نظر من مستقل کار میکنه و اکنون هدف رو مسکو قرار داد و ظاهرا طبق گزارش ها داعش خراسان پشت این حمله بوده، ولی هنوز تردیدهای بسیار زیادی باقی است.
انگیزه های مذهبی چه نقشی تو برنامه‌ریزی برای چنین حمله ای ایفا میکنه جناب آقایی، به خصوص با توجه به حمله اخیر داعش به کنیسه در روسیه؟
ببینید، خب از نگاه داعش با اون ایدئولوژی جهادی و سلفی که داره، روسیه هم در واقع و مردم روسیه دشمن داعش هستن و اونا رو کفار میدونن، بنابراین از بعد ایدئولوژیک کاملا معنا میده که چرا باید داعش خراسان حملاتی رو در روسیه هم انجام بده، کما اینکه در خارج از روسیه هم حملاتی رو داعش انجام داده بود. همین داعش خراسان در سپتامبر 2022 یک بمبگذار انتحاری خودش رو خارج از روبروی سفارت روسیه در کابل منفجر کرد و 2 دیپلمات روسیه کشته شدن. همون موقع هم مسئولیت اون حمله رو داعش خراسان پذیرفت و الان حمله رو در داخل روسیه در واقع انجام دادن. این فقط یک بُعد ماجرا هستش. البته در بین خود نیروهای داعش خراسان، حتی در زنجیره فرمانده این گروه، هستن افرادی از آسیای میانه، اسلامگرایان افراطی از قفقاز شمالی، چچن، داغستان، اینگوشتیا و کاباردینو باکلار که اینا در واقع مخالف دولت پوتین هستن. بنابراین این نارضایتی این نیروهای اسلامگرا هم میتونه عاملی باشه که اونها دست به این حمله بزنن. ولی یه نکته بسیار مهم این هستش که پوتین در دسامبر 2018 اعلام پیروزی کرد در نبرد علیه داعش، ولی میبینیم که ظاهرا واقعیت دیگری به وجود اومده. در مورد سوریه رو هم باید دقت بکنیم، چون مقابله با داعش هدف اصلی روسیه در سوریه نبود. هدف اصلی روسیه حفظ بشار اسد، حفظ منافع ژئوپلیتیکی روسیه بودش در منطقه لوانت. روسیه تحت لوای یا به بهانه مبارزه با داعش در سپتامبر 2015 وارد معرکه جنگ در سوریه شد. بنابراین تمامی این ابعاد رو باید در نظر بگیریم و الان به نظر میرسه که هم ابعاد ایدئولوژیک داره حمله داعش و هم خود نوع رویکرد روسیه در برابر داعش هم باعث شده که این اتفاق رو ما شاهد باشیم.
جناب آقایی، در حالی که مشاور رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که این حملات ارتباطی با اوکراین ندارن، اما سرویس امنیت فدرال روسیه مدعی شده که عاملان تیراندازی با طرف اوکراینی تماس داشتن. تحلیل شما در این رابطه چیه؟
ببینید، این حمله باید ببینیم که در بستر چه اتفاقاتی رخ داده. این حمله درست یک هفته بعد از پیروزی پوتین در انتخابات روسیه رخ داده، درست در اوج جنگ روسیه و اوکراین به وقوع پیوسته و اون جدال روسیه با آمریکا و ناتو، و درست در روزی که روسیه قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه رو در شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد. این فاکتورها مهم است، ولی از نگاه روسیه به نظر میاد که اونها هنوز به طورت رسمی نپذیرفتن که داعش عامل این حمله بوده، به طور مشخص داعش خراسان، و سعی میکنن اگرچه هم به اون اطلاعاتی که دسترسی پیدا کردن ثابت هم بشه که از نگاه اونا داعش خراسان عامل اصلی این حمله تروریستی بوده، سعی میکنن که یک سرنخ‌هایی رو گیر بیارن که این رو به نوعی ربط بدن به دولت زلنسکی. در واقع میشه گفتش که کلن داعش برای روسیه هم تهدید بوده و هم فرصت، و اکنون دولت پوتین سعی میکنه که از این تهدید به عنوان یک فرصتی استفاده بکنه، فارغ از اینکه چه کسی عامل این حمله بوده، تا یک لینکی، یک حلقه، یک ارتباطی با اوکراین رو پیدا بکنه که جدال خود روسیه با ناتو رو بخودونه تشدید بکنه.
جناب آقایی، آیا با سابقه‌ای که از روسیه سراغ داریم در راه انداختن جنگ دوم چچن به خاطر یکی از همین حملات تروریستی، احتمال میدید که روسیه الان بهانه‌ای پیدا کرده برای لشکرکشی به افغانستان؟
در رابطه با لشکرکشی روسیه با افغانستان بعید به نظر میرسه که چنین چیزی رو شاهد باشیم، ولی به هر حال باید در نظر بگیریم روابط روسیه با طالبان رو که مهم است. ببینید، همچنان که روابط روسیه با غرب وخیمتر و سردتر شده، از اون طرف روابط روسیه با طالبان گرمتر شده، حتی به صورت تاکتیکی. البته طالبان هنوز در لیست گروه‌های تروریستی روسیه هست، ولی به طور مثال در همون اوت 2021 که طالبان داشت قدرت رو در افغانستان به دست میگرفت، دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان نخستین دیپلمات خارجی بود که با مقامات طالبان دیدار کرد، و حتی ژیرنوف گفتش که طالبان این نیروهای معقولی هستند. میخوام بگم که روسیه سعی میکنه که رابط خودش رو با طالبان و افغانستان گسترش بده، و در این حال به نظر میاد که امتیازاتی رو از طالبان خواهد خواست. ممکنه که مقابله جدی‌تر با داعش خراسان بخشی از خواسته های کاخ کرملین باشه، ولی همونطور که اشاره کردم، به نظر من روسیه سعی خواهد کرد که در سایه این حمله تروریستی جدال خودش رو، اون تنش خودش رو با ناتو و آمریکا جدی‌تر بکنه. کما اینکه اگه خاطرتون باشه در سپتامبر 1999 حمله‌ای به در واقع یک سری آپارتمان‌ها در شهرهای مختلف روسیه رخ داد، از جمله در مسکو. البته بعدها افرادی مانند خانم کاترین بیلتون در کتاب مردان پوتین اشاره کرد که احتمالاً FSB نیکولای پاتروشف که الان دبیر شورای امنیت ملی روسیه هستش پشت اون حمله بودن. اون حمله پرچم دروغین بود، ولی به هر حال نکته من این هستش که از همون تهدید در اون زمان روسیه پوتینی و شخص پوتین استفاده کرد که بخواد جنگ چچن رو راه بندازه، و الان هم به نظر من پوتین سعی میکنه از این تهدید استفاده بکنه برای نبرد جدی‌تر یا اعمال فشار بیشتری به غرب و اوکراین برای یک سری امتیازگیری ها.
واکنش های جهانی نسبت به این حمله چی بوده، و آیا در همه این واکنش ها همسویی و همنظری وجود داره؟
ایران، آمریکا، چین، هند، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کوبا، ونزوئلا و همه کشورهای آسیای میانه تقریبا و البته ترکیه، اینا کشورها محکوم کردن، حتی سازمان ملل هم محکومیت این حمله تروریستی رو عملا اعلام کردن، ولی به نظر میرسه که همچنان که واقعیت‌های بیشتری از این اتفاق نمایان بشه بسته به اینکه اون لحن مقامات کاخ کرملین چگونه باشه. به طور مشخص اینکه آیا پوتین در مورد این مسئله خودش شخصا صحبت خواهد کرد یا نه و اینکه اون کمیته تحقیقاتی که در روسیه هستش به چه نتایجی در رابطه با عوامل یا عاملین حمله برسه، اگر این رو بخوان ربط بدن به اوکراین فارغ از اینکه چه شواهدی رو بخوان ارائه بدن، این ممکنه که توی نگاه کاخ کرملین، نگاه مسکو با پایتخت‌های کشور اروپایی و آمریکا یه نوع تضاد ایجاد بکنه. و ما افرادی رو داریم، ما یک الیت جنگ طلب داریم در روسیه، افرادی مثل دیمیتری مدودف که گفتن اگر ثابت بشه که عواملی در اوکراین پشت این حمله بودن، تمام رهبران اوکراین باید کشته بشن. اظهارات بسیار جنجالی و خطرناکی رو شاهد هستیم، ولی در این حال ما در روسیه هم یک اکثریت خاموش رو هم داریم. این یک واقعیت است، یعنی هم الیت جنگ طلب و یک اکثریت خاموش، مردمی که در واقع به خاطر این اقدامات روسیه پوتینی به نوعی دچار بی‌تفاوتی شدن و پوتین به نظر من سعی خواهد کرد که از هر تهدیدی به عنوان یک فرصت استفاده بکنه، اون الیت‌های جنگ طلب رو در کنار خودش داشته باشه، اکثریت خاموش رو هم با اون نراتیو و اون گفتمانی که خودش تولید و باز تولید میکنه در رابطه با مسئله تروریسم، مسئله اوکراین و ناتو و غرب، اونا رو در کنار خودش داشته باشه تا پروژه خود پوتین در جدالش با ناتو رو بتونه اجرا بکنه. من فکر میکنم که در هر حالتی روسیه بعد از پیروزی پوتین تشدید تنش بیشتری با غرب خواهد کرد، با ناتو، بر سر مسئله اوکراین. این میتونه منجر به درگیری‌های بیشتری بشه، ولی در عین حال میتونه به عنوان اهرام فشاری باشه که پوتین استفاده میکنه برای نوعی توافق یا یک سازشی با غرب، با مشخصا آمریکا. ممکنه در دوران ترامپ این رخ بده.
ممنون از همراهی شما. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران، مهتهیه کننده این برنامه، از شما سپاسگزارم.